أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمجاد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأجل فرجهم وسهل مخرجهم. قال الله الحكيم في محكم كتابه: انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان بزرگواران. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم انشاءالله. آیه‌ای که تلاوت شد مطلع بحثمون انشاءالله هست، آیه سوم سوره مبارکه انسان هست. در مباحث گذشته ای هم که خدمت عزیزان بودیم با همین روی کرد خدمت بزرگواران بودیم که ما راه رو نشون دادیم. انا هدیناه السبیل، فاعلیت هدایت مال خود خداست. من برای یادآوری جلسه گذشته عرض میکنم و اینکه مقدمه فقط باشه. اما شاکرم و اما کفورا، دو نوع برخورد متفاوت. بعضی ها شاکر و منعطفن نسبت به این هدایت، بعضی هم کفره. کفره پوشان، مثل کفره میمونه. پوشان مثل کفاره که میگیم، کفاره گناهان یعنی پوششی بر گناه. میگیم فلانی کافر است، یعنی فلانی پوشانده است حق را، به این معنا. خب خداوند عالم که تو قرآن میفرماید اذا اراد الله شیئا فانما یقول له کن فیکون، اراده میکنه انجام شو پس انجام میشود و هیچ بحثی نداره، ردخور نداره. به قول ما فاعلیت کاری خدا باشد تمام است. خب بفرمایید اینجا فاعلیت کار خدا هست، انا هدینا، فاعلش که خداست دیگه. اما اتفاقا تمام نیست، هم هدایت نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ شاید بودجه کم داشته خدا ها. نه حالا اینجوری نیست، تا شوخی میکنه. ما ها هر کاری آخه به همون بگن چرا موفق نشدیم، آقا امکاناتمون کم بود دیگه، بودجه نداشتیم دیگه. آخه اونم نیست. قرآن رو باز میکنی، لهو ملک و سماوات و الارض. ملک هم معنی مالکیت میده، هم معنی حکومت و استیلا میده، هر دوشو داره. پس اینجا هم مشکلی نداره. علیمم هست، بسیار داناست، حکیمم هست، تیرش به هدف میخوره، هیچ مشکلی نداره. ولی بازم هدایت میکنه هم هدایت نمیشه. چرا فاعلیت یه کاری رو خدا داره و انجام نمیشه؟ یا نه، قرآن کریم میفرماید ما دو جور داریم، هم سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم، هم سمعنا، مشترک سمعنا و عصینا، هر دو رو داریم. تو سمعنا مشترک بود، شنیدیم هدایت اومد، اما بعضیا اطاعت، بعضیا عصینا، عصیان میکنیم، نمیپذیریم. میشود هدایت باشد، جهاد تبیین هم باشد، همه جوره. بعد فاعل جهاد تبیین کی باشه؟ خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه باشد، ولی هیچ تأثیری نداشته باشه. نه دیگه حاج آقای، شما اجازه بده بگیم اگه پیغمبر بیاد وسط دیگه 5% که تغییر داره. بریم ببینیم اینجوری هست یا نیست. آیه ششم سوره مبارکه بقره: ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم یعنی چی؟ یعنی همون 5% هم منتفیه، هیچ فرقی نمیکنه. خود خدا، پیغمبر، امیرالمؤمنین علی علیه السلام، انذرتهم، مال پیغمبر دیگه، هر کسی باشه، ولی فقیه، حاج آقا، قرآن، هر چی رو بگی هیچ تأثیری روش نمیذاره. فی قلوبهم مرضون فزاده هم الله مرضه، یا قلومشون کل هجاره، هجاره یعنی سنگ، مثل سنگ شده، هی بگو من این آبو میریزم رو سنگ، خیلی آبش زلاله، خیلی عالیه، نمیدونم چرا تو سنگ نمیره، خب این سنگ قابلیت ورود نداره، کل هجاره او اشد دو قسمه، اصلا از سنگم سخت‌تر. پس میشود جهاد تبیینی کامل باشد ولی تأثیر پذیری نباشد، میشود هدایت کامل باشه اما تأثیر پذیری نباشه. یه مثال هم جلسه پیش زدم خدمت عزیزان، بحثش نسبت شناخت و تأثیر پذیر، که شناخت کامل میتونه باشه. پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در 40 سالگی مبعوث شدن، مردم جزیره العرب میامدن سوال میکردن، این شأن نزول یکی از آیات قرآنی که الان میخونم خدمتتون، از علمای یهود، آ ببخشید این آقا پیغمبر راست میگه، ما شنیدیم که بشارتهای یک نبی رو نبی قبلی میده که خصوصیاتش اینه، در این زمان میاد، شکل ظاهریش اینه، اسمش اینه و تمام چیزهایی که ما داریم تو ادیان گذشتم داریم. آیه قرآن چی میفرماید؟ یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، میشناختن پیغمبر رو، یعرفونه هوهش میخور به پیغمبر، کما مثل این که یعرفونه ابناءهم بچه هاشونو. چقدر دقیق آدم بچهشو میشناسه، مثل یه نفر نیست که تو خیابون یه بار دیدت واچتش، مطمئن. یعنی یعرفونه همون معرفت، شناختی که در فارسی میگیم، شناخت میشود 100% باشه، تبعیت 0. تازه اینجا 0 هم نیست، دشمنی هم کردن، تا جنگ خیبر آدرس ها رو سراغ دارید. بعد مردم هم منحرف میکردن، یک تومون الحق کتمان کردن، پوشاندن، میپوشوندن حق و دشمنی میکردن. عجیبه ها، این یهود اصلا یه خاصیت ویژه‌ای داره، همیشه دشمنی با حق رو داشته. این حضرت آقای جوادی آملی حفظه الله یه وقت میفرمودن این آیه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین، ایشون میگفتن این آیه مدح نیست، قدحه. ایشون داره میفرمودن این یعنی میگه من این همه خدا میگه بهتون امکان دادم، این همه براتون پیغمبر گذاشتم، امکانات ویژه گذاشتم، اینی فضلتکم علی العالمین، این همه اضافه تر بهتون دادم، بازم آدم نشدید. مثل یه کسی که مثلا پدری که به فرزندش بگه ببین چقدر امکانات برات تهیه کردم، چه پولی دادم. ایشون گفتن این آیه آیه مدح نیست نسبت به بنی اسرائیل، اینقدر بهتون امکانات دادم بازم هدایت نشدید، بازم مخالفت با حق کردید. چون اینا زمان خودشون هم همین بودن، امروز هم همینن، میبینید تو غزه، تو جاهای مختلف داریم اون عداوت و اون بغضی که نسبت به حق دارن این مسئله رو دارن. در آینده هم خواهید دید حالا روایاتی که تو باب حجت از اصول کافی اگر خواستید دنبال بکنید مسترشون جاست، دشمنی هایی که اینا با حضرت امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شریف میکنن. یه صلوات هم بفرستیم. اما چه اتفاقی میفته برای قلب من، برای ایمان من چه اتفاقی میفته؟ اصلا تعریف ایمان چیه که من بتونم با این اسلحه جلوی انحراف رو بگیرم؟ به محض اینکه هدایت بیاد قلب من منعطف بشه، باید یه ایمانی داشته باشم، باید یه پذیرشی داشته باشم. این چه جوری اتفاق میفته؟ میخوایم چند تی از خصوصیات مؤمن رو، من هو مؤمن، این با سوالای مختلفم از اهل بیت علیهم السلام پرسیده شده، مؤمن کیه؟ تعریفی که ما میکنیم یا تعریفی که خدا میکنه؟ یا تعریفی که من میکنم هی دست میزنم ببینم جای مهر در اومده یا نه، هر موقع در اومد میگم خب دیگه مؤمن شدم. تعریف های ما معمولا خودمونیش اینه، ظاهر بینیه. اما تعریف اهل بیت علیهم السلام، خداوند متعال، که حالا بعضی از حدیث ها قدسیه، بعضی از حدیث ها از رسول الله، بعضی از حدیث ها از اهل بیت علیهم السلام، اینا یه تعریف های دیگه ای دارن. مؤمن این صفات رو داره و انشالله خدا به برکت این کلام ناب حضرات اهل بیت علیهم السلام توفیق بده ما منعطف باشیم، قلبمون قفل نشده باشه، کل هجاره نشده باشه انشالله. حضرت میفرماید لا یؤمن عبد حتی یحب للناس ما یحب لنفسه من الخیر، اونی که برای خودش میپسنده برای دیگران هم میپسنده. حرف که میخواد بزنه ببینه همین حرف و دیگری بهش میزد خوشش میامد یا نه، اینو ملاک قرار بده. یه وقت یه دبیرستان بودم، بنده خدا بچهای دبیرستان حالا خوش قلبم هستن، یکیشون میگه آقا خدا باید واسه آدم یه لامپی چیزی قرار میداد، یه چیزی روشن بشه، که میگفت این کار بده این کار خوب، اون روشن میشد خاموش میشد. حالا با ادبیات مثلا دبیرستان گفتم بابا جان باور کن خدا قرار داده، آجا لامپ کجاست؟ گفتم این نگاه کن ببین خوشت میاد این کارو، همین کاری که میخوای در مورد دیگری انجام بدی، پشت سرش حرف بزنی، فلان کارو انجام بدی، تو خیابون وایسادی منتظری، میگه آ چه خوب میشد یکی منو سوار کنه. ببین خودت وقتی پشت ماشین بودی یکی رو سوار میکردی یا نه؟ اون چیزی که برای خودش میپسنده برای دیگران میپسند. ال ایمان و العمل اخوان شریکان فی قرن لا یقبلو لا احدهما الا به صاحبه. ایمان و عمل دوتایی با همن، خدا هم یکی رو به تنهایی نمیپذیره الا به صاحب، صاحب مصاحب، همراه، همراه باید باشه. لذا ما تو روایاتمون عملون بالارکان هم داریم. اگه ایمان به قلب رو معرفتون بالقلب، عملون بالارکان، هر دو کنار هم دیگه اومده. از اینایی که دلت پاک باشه و یک مفهومی در ذهن باشه به این مفهوم هیچ جایی توی ایمان این مسئله رو نداریم. نه، عمل به ارکان، یه کاری هم باید انجام بدی و این نشانه ایمانه. اینا دوتا با هم دیگه هستن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح تو امان بودنش، این خیلی مسئله است. به حرکت گفتار به امام حسین علیه السلام، حالا علی فرض صحت این حدیث که از اهل کوفه نقل میکنن، گفتن یا حسین قلوبنا علیک، قلوبنا لدیک و سیوفنا علیک، قلبامون با توه، سیوف جمع سیف، شمشیرامون بر علیه توه، دوست داریم میکشیمت. نوعاً کسانی که همین برنامه رو توی دلت پاک باشه، حالا اینطوری باشه و اینه، همین قلوب و نالده که من خدا رو اینقدر دوست دارم ولی یه عملم براش انجام میدم. ببینید مثلا یه کسی توی ازدواجش همچی ادعایی بکنه، من قه ایالم رو دوست دارم، ایالش هم بگه منم اتفاقا شما رو دوست دارم ولی نه شام داریم نه صبحونه داریم نه خونه رو تمیز میکنم، هیچ کاری هم نمیکنم. اونم بگه من نه پول میارم خونه نه هیچی، یه دوستت دارم هم بهت نمیگم ولی دوستت دارم دیگه. حالا این زندگی چقدر کاریکاتوریه، عبادت خدا هم همینجوریه. آخه یه اثری در بیرون باید داشته باشه، یه حال و هوایی. اون عشق و محبت اگر باشه تکوینن آدم رو عوض میکنه. یه وقتی خانومی بنده خدا مسنم بود پیش من اومد گفت حاج آقا پسرم این بنده خدا رو به نظرم جادوش کردن، ازدواج کرده یه ماه مثلا، حالا کمتر یک دو هفته بود ازدواج کرده، به نظرم آجا. گفتم آجا چرا این حرف رو میزنی؟ گفت آجا رفتم خونه عروسم و پسرم، دیدم عروسم خورشتی کرفس درست کرده، پسرم هم داره میخوره. آجا خانم خب چه ربطی داره؟ گفت آجا اگه من خونه درست میکردم در تو نمیامد، اصلا دعوا داشتیم. الان دیدم مثلا با این رفیق نشسته و با یه حال خوش. گفتم آج خانم صبر کن، همین که الان آدرس دهنش یادشه، غذا رو تو گوشش نمیکنه، خیلی خدا رو شکر کن که این مثلا یه ذره الان حال و هواش، مثلا این الان توی وادی دیگه است، عشق و محبت و اسب دار آسمان و سفید و یه چیزای دیگه داره فکر میکنه، الان توی حال و هوای دیگه است، همه الان به خاطر این عشق و محبت همه چی خوشمزه است، خوردنش هم ذائقهش هم عوض میشه. اگه آدم ها ایمانشون خدا دوستیشون درست شد، عمل به ارکانشون هم اصلا ملاک پیدا میکنه، ذائقهشون هم عوض میشه. بعد پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه هی میگه ارهنی یا بلال، حضرت میرم موقعی که بحث ظهر میشه، بلال اذان بگو، راحتمون کن، بگو دنبال نماز، اصلا نگرانیش نمازه، همونقدر که من نگرانم یه وقت ماشینمو نبرن دقیقا تو همون مقدار، نگرانیش نمازشه، کیفش نمازشه. امام حسین علیه السلام از قاسم ابن الحسن میپرسه پسر برادرم مرگ رو چگونه میبینی؟ احلا من الاصل، واقعا مرگ شیرینه؟ چرا این حرف رو میزنه؟ دروغ که نمیگن اینا، واقعا تو راه امام حسین علیه السلام، تو راه ایمانش تغییر میکنه، ذائقش شیرین چشیدن مرگ است در راه خدا. شهیدام همین جوری هم دیگه، محاسبات همه چیز رو عوض میکنه، همه ی عمل کرده رو عوض میکنه. 109 بار تو قرآن ریشه کلمه صرف اصلی حسبه، ببینید حسبه 109 بار تو قرآن، تو 102 آیه از قرآن کریم اومده. نوعاً خداوند، نوعاً هم با سیاق منفی. حالا اگه دیدید خیلی موضوع قشنگی، اصلا به درد یه پایان نامه میخوره این حسبه تو قرآن. نوعاً خدا داره میگه به قول امروزی، حالا تو این شبکه های اجتماعی شوخی میکنم، میگه داداش داری اشتباه میزنی. نوعا خدا میگه آقا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خدا ببخشید درست فرمودید ولا تحسبن، ولی ما هر چی دست میزنیم میبینیم این چارگش نمیزنه، این دستش هم نبض شهید نمیزنه، این میت دیگه، چرا میگی ولا تحسبن؟ نه اصلا ملاک میت من نیستم که تشخیص صاحب اثر بودن حیات واقعی رو او تعریف میکنه. اون تمشناسیه که اون وقت خاطرات شهدا میبینی چجوری میرن یه کارا و اعمالی انجام میدن که تو عقل آدم نمی گنجه. یه دفعه اینجا برای شما عرض کردم، فکر میکنم حالا یادم نیست، یه مقاله هست یه آقای هلندی ظاهرا نوشته در مورد دفاع مقدس، میگه تو جبهه ایران نمیدونم چه اتفاقی میفته، اینا یا از مسائل ماوراءطبیعه استفاده میکنن، اینا شبای عملیاتشون به جای اینکه روحیه بگیرن بزن و بکوب و برقص داشته باشن، اینا میشینن گریه میکنن. اشاره به چیه؟ روزه و اینا. بعد میشینن به جای اینکه از پیروزیاشون بگن روحیه بگیرن، از شکست خورده هاشون میگن. اشاره به امام حسین علیه السلام، از زینب سلام الله علیها. بعد فردا رو پارچه مینویسن، رو پیشونیشون مینویسن، رو لباساشون میزنن یا حسین یا زینب، اینا که شنیدین سلام الله علیه. اما بعد میرن میجنگن، فریاد میزنن، اسم این شکست خورده رو میگن، از اونور پیروز میشن. ما اینو نمیفهمیم آخه، این چه قاعده ایه؟ معلومه نمیفهمی بدبخت، چون اصلا حسین جنس قمش فرق میکنن. این غم تو نهایت اینه ماشینت خورد تو دیوار، چه قصه میخوری وای ماش، اصلا این غم از اون وادی نیست. من تمام عمرم و دنبالیم که کی محرم میشه پاشم بیام یه سیاهی بزنم توی یه شرکت بکنم، توی یه مجلس یه کاری، یه جارویی بزنم، یه کفشی جفت بکنم، یه چایی بریزم، منم توی این وسط اسمم رو بنویسن. اصلا فکر میکنی چقدر درآمد دارم از هیئت؟ با من خودم از جیبم، از زن و بچه‌م میسنم، بهترین چیزا رو تهیه میکنم، فدات بشم حسین، تمام زندگی مایی. اصلا اگه نباشه آدم خفه میشه. یه وقتی یکی از اساتید ما میگفت اگه زندگی های ما مثل یه جایی که آدم گیر افتاده توی اتاق داره خفه میشه، بعد یهو محرم میاد، یهو یاد اهل بیت فاطمه میاد، مثل اینکه در باز کردن یه نسیم خنکی میاد، آدم نفسش جا میاد، نفس آدم. تو اصلا نمیفهمی این روحیه گرفتن بچه هم تو جبه همین بود، روحیشون با اینه. این غم اصلا از جنس غمی که تومیگی نیست، از جنس دنیا نیست، تمام معادلات فرق میکنه. 109 بار تو قرآن ها من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. ببین همش سیاقش منفیه بابا جان، اشتباه حساب نکن، حساب کتاب اونیه که دست خداست. عرفت الله به فسق العزائم، خود امیرالمومنین علی علیه السلام، خدا رو شناختم به شکستن تصمیم ها. چقدر عزم ها و تصمیم ها و کارا بود، خدا عمر برعکس کرد. باور این مسئله که یبن آدم تقدیری تزهک و به تدبیرک، خدا بیامرز، رزبان خدا برای آقا مجتهد، اینو چه صد بار خونده بود. حتی حالا اضافه تنی چیزایی هم میفرموندن آجا، حالا الان نمیتونم بگم براتون، بعدم میگم. فرزند آدم آن چیزی که من مقدر کردم و آن چیزی که تو تدبیر میکنی میخنده. چه چیزایی میچینه؟ دیدی پسر حضرت نوح چجوری دنیا رو چید؟ کاملا عاقلانه بود، گفت آقا فارت تنور از زمین داره آب میاد، از آسمون داره آب میاد، خب میرم به یه جای محکم و مرتفع پناه میبرم. خیلی حرفش منطقیه، بیام سوار کشتی بشم وسط طوفان. اما خدا گفته یا امن و من رکبه ها اینه، کشتی اینه، من اینجا نجات و اینجا قرار دادم. بدبخت اون که مرد، هیچی، کشتی کجا فرود اومد؟ رو همون جایی که، رو همون کوهی که او فکر میکرد محل اطمینان، تا بالاش آب گرفت. بعد تازه گفت ابلهی ما مال آب رو ببر زمین، وقتی دستور اومد کشتی اومد دیگه، صراحت قرآنه دیگه. خدا رو تو محاسبه همون اشتباه نکنی، ایمان و عمل اینه. رضا امام زین العابدین علیه السلام دعای 20 صحیفه سجادیه مکارم الاخلاق، شبا ما رمزون میخونی، شبای قدر و اینها، اونجا حضرت داره خدایا ایمانم رو کامل کن، ایمانم نقص نداشته باشه. ایمان 50% وقتی ببین به یه کسی میگه آقا مثلا یه رشوهی میخوام بهش بده 1,000,000 میدم این کارو بکن، استغفر الله این حرفا چیه؟ یهو عدد 2-0 اضافه میکنه، 100,000,000 بهت میدم. حالا البته بعضی از کارها یه استثناءاتی هم داره، خدایا ایمانم یه جوری باشه. آی جاودان خدا حفظشون بکنه، فهمیدن یکی از روزه های حضرت اول فضل علیه السلام اینه که امان نامه دادن. امان نامه دیگه یه قرون دوزا نیست، جانه، میدونی چیه دیگه؟ میدن زنده میمونی، فردا قراره، فردا هر چیز علم غیب هم نمیخواد، 4,000 خورده نفر فقط لشکر کوفه است، این ورم 72 تا بیشترین کوده 115 نفر، 114 نفر بیشترین چیزی که ذکر کردن، معلومه چه اتفاقی میفته. امان نامه یعنی زنده میمونی. ایشون میفهمدن یکی از قصه های حضرت ابوالفضل علیه السلام این امان نامه بود. آخ آخ چی رو من حساب کردم، من عاشق امام حسین، عاشق، یعنی واقعا فکر میکردن جدا میشه. مثلا فرهنگ عاشقی و فرهنگ ایمان اینه، هیچ چی روش نمیشه حساب کرد. این خاطرات شهدا رو ببینی، ایمان و عملاشون اینطوریه. یه کاری کرده که شهید شده، یه کاری کرده که بچهش وقتی مریضه، ببینید تو این خاطراتشو، بچهش وقتی مریضه با شدت میخواد از خونه بیاد، اون فیلمش هم ساختن دیدید، از ماشین اداره بر نمیداره بره، دم در خونه سویچ هم تو دستشه میتونه برداره، ولی این بیت الماله، اینجا خط قرمزه، باید یه کارایی کرده باشی. عملون بالارکانت با معرفتون بالقلبت، به قول روایت هر دوتاش با هم دیگه باشه. حضرت چی فرمود؟ تو امان دوتا برادر دوغلو هم. باز روایت بعدی انشالله، حالا به اندازه زمانمون البته باید عرض بکنم، خیلی وقت داریم انشالله. استحیا من کل، این از امام زین العابدین علیه السلام، از صفات دیگه است، بعضیاشو حذف میکنم که برسیم ان شاء الله به اندازه عرض بکنم. استحیا استحیا من کل قبیح عند الله و عند الناس، یکی از صفات مؤمن حیا داشتنه، حیا داشتن از هر زشتی که قبیح زشت، هم پیش مردم زشته هم پیش خدا زشته. پیش خدا زشته چیه؟ مکره الله چیه؟ خلاف شرع، یک مثالش گناه، نگاه به نامحرمش هست، فلان جا آقا دزدیش هست، همین عناوین گناه‌های مختلف هست. این در ناس، اون چیزی که پیش مردم هم زشته قبیحه. امام صادق علیه السلام تو السلام توی بازار میرفتن، یه بنده خدا یه ماهی دستش گرفته بود، داشت میرفت، آقا این چیه دستت گرفتی؟ حالا ماهی میدونید که بو داره و آقا این مثلا من هر چی مثلا ماهی گرفتم ببرم مثلا درست کنم بخوریم، از حضرت فرمودن نکن این کارو با این ماهی اینجوری تو بازار. مؤمن از بوی این، حالا بوی مثلا خوبی که نداره ماهی و اینا، نباید دیگران مشمئز بشن. تو از شیعیان ما هستی، منتسبه به ما هستی، بوی ماهی تو دستش هم نباید دیگران اذیت بکنه. اندن ناس قبیح، اندن ناس آیه قرآنش تو زمان مبارکه بغیره، لا تقولو راعنا و قولو انظرنا، فعل نهی قرآنه، راعنا نگو، راعنا راعنا رو اصلا اینا به این نیت بدی نمیگفتن به پیغمبر، به معنی تحمیق کن ما رو بنابر خدا. منتها یهودی ها میادن یه بهش اضافه میکردن، یه جور دیگه تلفظ میکشن، میشد مثلا راعینا، یه همچین چیزی میشد، به اعتبار خودشون گفتن ما رو تحمیق کن. نهی قرآنی میاد، نهی دلالت بر، بچه ها همه طلبه، نهی دلالت بر حرمت داره، دیگه حق ندارید که همچین حرفی بزنید، برداشت اونا اینه، ما که همچین قصدی نداریم، باشه برداشت اونا مهمه، حالا که این برداشتو میکنن دیگه نباید بگین. قولو اندرنا، جایگزینم قرآن میگه. مسجد ذو قبلتین شنیدید؟ اومدن یهودیا، اول قبله مسلمین اصلا مکه نبوده، همه میدونید، کعبه نبوده، همه میدونید، بیت المقدس بوده. این که رازش چیه که حضرت حجت هم میان بیت المقدس رو میان صلوات الله و سلام علیه، وقتی میان حضرت چه اتفاقاتی میفته، حالا بماند، بیت المقدس بوده. منتهی یهودیا میامدن مسخره میکردن، اه قبله اول، قبله شما، مون همون دین ما، شما میخواید یه دخون دستگاه دیگه رو دین ما بزنید، بلا فاصله دستور میاد عوضش کنید. مثلا بیت المقدس تقدسش رو از دست میده، دیگه مقدس نیستش. نه، برداشت دیگریش رو عمله. من خیلی باید نگاه میکنم قبیح در مقابل مردم، نوع لباس پوشیدنم، نوع رفتار کردنم، نوع گفتارم متناسبه با اون چیزی که بین مردم قبیح و زشت نباشه. بعضی از چیزا یه وقت مردم یه چیزی رو آقا چادرم سرش میکرد، خدا رحمت کنه رفتگانتون رو، میگفتش مادر ما، میگو ما میرفتیم وقت ما میگو او کلاسیار و کلاسیار مثلا نشون میدادن. مرحوم شهید مفتح رضوان الله تعالی علیه میگفت یا تو دانشگاه اینقدر بد بود، اگه کسی میخواست نماز بخونه، میگو یه نفر دو نفر که نماز میخوندن، یه دونه چیز میآوردن، یه دونه هرچی که مقوا میآوردن، از ترس میرفتن تو دستشویی پن میکردن نمازشون رو، تو وقت میخوندن بخ قبوه رو جمع میکردن میابردن. این نقل من از یه واسطه از شهید مفتح رضوان الله تعالی علیه شنید. اینی که میگیم قبیح هست، قبیح متعارف، نه قبیح مثلا چه چیزی رو خلاف شرع و مثلا خوب بدونن و اینها. و حسن خلقه مع اهله، از صفات مؤمن اینه که خوش اخلاقه با اطرافیانش، با زن و بچهش، با دیگران. خالت و ناس مخالطتن، این اشتم هنو علیکم و این متم بکو علیکم، با مردم یه جوری اختلاط داشته باشید، یه جوری رفت آمد داشته باشید، اگه زنده بودید کیف کنن از زندگی با شما، رو بیارن طرف شما، این متم اگه مردید گریه کنن، خدا رحمتش کنه، چه آدم خوبی بود، چه آدمی بود که به درد خور بود، کار را انداز بود. میبینی طرف 15 سال 20 سال مرده، هنوز دور هم دیگه فامیل جمع میشن، یکی یه خاطره بعد ازش نداره، هر کی تعریف میکنه ای فلان جا هم دست ما رو گرفت، فلان جا آبروی ما رو نگه داشت. و بعضی ها میبینی آدم این متون بکو علیکم موردن گریه بکنی، بعضی ها میبینی نه، اگه آدم میگه خدایا اسرائیل نمیخوای یه بار دیگه لیست و یه نگاهی بکنی، شاید شالا ایشون زودتر تشریف ببرن. که باور کن بعضی ها میمیرن تو محلا، یا من داشتیم دیگه که همه خوشحال بودن به روشون نمی آوردن، همه خوشحال بودن این مرد که از دستش اینقدر شر داشت، این آدم خوشحال بودن، خدا رحمتش کن، خدا از سر تقصیراتش بگذره. این که بگن خدا بیامرز چقدر به درد میخورد تا از سر تقصیراتش بگذره خیلی فرق میکنه. اخلاق حسن خلق. رفتم مدرسه، دانش آموز اومده خوشحال میگه حاج آقا بابام میخواد بره مکه، همه خوشحالیم. یه خانواده انقدر بد اخلاقه از نبودن آدم انقدر خوشحال باشن، آدم متدینی هم از اهل مکه هم هستش، همه خوشحال باشن از نبودنت، خیلی بده ها، خیلی بده برخوردش. آدمی هم نه خسیسه، بعض مالش هم خوبه فلان، ولی همه بدشون میاد از اینکه با این برخورد داشته باشن. المؤمنو بشرهو، بش نخونیم اون غلطه، بشر بشرهو فی بچه، اصلا این خوشرویشو نگاه میکنی کیف میکنی باش، سلام سلام حال شما چطوره خوبی؟ الهی شکر الحمدلله. هیچ آدم روحیه میگیره، بعضی هم دیدی سلام علیکم حال شما خوب، دکتری مگه تو؟ حال آدم گرفته میشه، دو دقیقه بخوای باهاش صحبت بکنی اصلا قصت میشه، همون جواب سلام آدم هم نده بهتره. و حزنهو فی قلبه، حزنش حالا توضیحش زر طولانی رد بشیم برسه. خوش اخلاقی خیلی مسئله است، یک عنصریه، اینقدر میشه جذابیت داشت با خوش اخلاقی، اینقدر میشه خیلی بیشتر از اون چیزایی که ما فکر میکنیم اصول اعتقادات بلد باشم و اینا. برای مردم شما نوعا برید صحبت بکنید، نصف حرفای شما رو ممکن نفهمن، ولی این آخر سر میگه حاج آقا دم در میخواست بره، اینقدر خوب با من سلام علیک کرد. من دیدم میگه آقا حاج آقای فلان، یه وقت من نشسته بودم خیلی با مردم و اینا، من زیاد معاشرت دارم خیلی شهرستانای مختلف، میاد میگه حاج آقا ما یه اینجا یه پیش نماز داشتیم مجتهد بود، یه پیش نماز هی میخواد بگه بالا بود، یه چیزی کلمه بالا به نام مجتهده، اصلا مفهوم خود مجتهد نمیدونه یعنی چی. اما من نشستم میگم خب این از کجا میگی تعریف کن؟ میگه حاج آقا میامد سر زمین به ما سر میزد فلان، اینا رو علامت های اجتهاد میدونه، میخواد بگه خوب بود، خوش اخلاق بود، یه کلمه به عنوان خیلی خوب مجتهد میدونه، میگه بالاترین مثل دکتر مثلا، همینو تعریف میکنه. ولی نگاه بکنی یه رفتارهای ویژه، وقتی من خیلی این ور اون ور میرم سربازن بعضی موقع این راننده ها، میگه آج آقا یه تو محلمون مثلا یه کسی بود یه روز به من اینجوری گفت، من هنوز که هنوز نماز میخونم چون اینو گفت، 5 سال 6 ساله داره میگه من قبلش نماز نمیخونم ولی اون اینو گفت دیگه میخونم، آج آقا فلان کارو گفت نکنیم دیگه نمیخونم. اینقدر اینا اتفاق میفته، ما با اخلاقمون خیلی میتونیم پیش روی داشته باشیم، همونطور که با بد اخلاقیمون بی سلیقه های اخلاقی میتونه خیلی زدگی داشته باشه، میتونه خیلی متدینی رو از دین برگردون. حالا چیزهای دیگرش سلیقه دینی، حضرت های جوادی آموری حفظه الله میفرمودن ما یه حکم دینی داریم یه سلیقه دینی، بعد مثالشون هم قرص شجر بود، درخت کاشتن، حکم دینی درخت میکنه، بعد ولی یکی بیاد یه سلیقه دینی روز مثلا فلان روز آخر سالو قرار میدیم برای مثلا روز درختکاری، امکانات میدیم، نهال در اختیار میذاریم، تبلیغ میکنیم، این میشه سلیقه دینی. یه روز یه طلبه بود خیلی حالش بد شده بود، نفس ها به شما رو افتاده بود، چشما به سقف، حال بد، رفقاش دیدن خیلی حالش بده گفتن سری بریم طبیب بیاریم، رفتن و یکی دو تا هم بالا سرش موندن گفتن چیکار کنیم این حالش خیلی بده، رو به موته به قول ما، گفتن اول بیاین تا حالا طبیب بیاد بهش یه روحیه بدیم یه ذره حالش بهتر بشه. گفت چیکار کنیم؟ گفت به یاد ایام حجره یه ذره قرآن بخونیم، قرآن تو روحیه‌اش تاثیر خوبی داره. گفت بیا خودم میخونم الان. حالا این چشما باز، نفس خیلی حال بد، دستشو گذاشت بیخ گوشش، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان الموت الذی تفرون من فانه ملاقیکم، بگو اون مرگی که ازش فرار میکردی بالاخره میاد سراغت. آخه عزیز دلم درسته آیه قرآنه ولی جاش اینجاست، این الان خودش داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. سلیقه سلیقه، آخ که چقدر مهمه این با سلیقه بودن، انتخاب درست داشتن. هر جا شو آدم بعد نگاه میکنه، اونایی که با سلیقه بودن، اونایی که خوش اخلاق بودن، اونایی که متصف به این صفاتی که اهل بیت علیهم السلام بودن، اینا اینجوری بودن موفق تر بودن. کاری هم به سطح سوادی که مثلا تا کجا خونده بود. وقت که تموم نشد. از این علامت ها ندی، علامت های صدا و سیما اینجوریه بچه ها، پشت دوربین اینجوری میکنه یعنی 2 دقیقه مونده، اینجوری میکنه یعنی 1 دقیقه مونده. یکیشون بیاد میامد تو اتاق فرمان میخواست علامت بده، اینطوری میکرد، یعنی وقت تمومه، من تمام روحیم رو از دست میدم، مثلا چی ادامه بدی میکشیمت، مثلا سرتو میزنیم، چه علامتیه تو میدی؟ یه ذره لطیفتر، اونم خودش یه سلیقه است. حالا یه وقتی میان یه وقت اینورا من میترسم، میگم اومده بگه وقت تموم میشه، چقدرم دلشون خوش، فکر من اثر داره این حرفو. خب وصدق لسانه مع الناس، باز از صفات دیگه اینه، راستگوه با مردم، به قول ما زیر و رو نمیکشه، دروغ نمیگه. این دروغ هم اثر بدی داره. آی تراشون توی تربیت فرزند میفرمودن، گفتن اگه دروغ گفتی به بچه، خلف وعده کردی با بچه، فردا اعتقاداتش هم ضعیف میشه. چی یعنی امروز بگم نمیبرمت پارک، فردا بگم میبرمت پارک، بعد نبرم، اون فردا به خدا اعتقادش ضعیف میشه. ایشون میگفت آره همینه. بچه چجوری باباشو نگاه میکنه؟ رزاق منه دیگه، همیشه دیده اون خرید کرد اومده خونه، مامانش هم همین رزاق میبینه، سفره رو ملاک رزقش اینه، خدا که تعبیری تو 3 سال 4 سالش. بعد هی خلف وعده دید از رزاق، هی دید میگه میبرمت پارک، نه اینو برات میخرم، نه، دروغ گفت. دیگه نمیتونه بعدن اعتماد کنه به رزاق واقعی، قلبش شله تو این مسئله. ولی اگه راست شنید از تو، همین بیام مثلا بقیه طلای قم بودم، یه بنده خدای بچه‌ش آورده بود آمپول بزنه 7-8 ساله، منم اصلا یه جوری هستم با همه اینا درگیر میشم، درگیر میشم که مستاق امر به معروف میدونم اینو، اومد و گفتش بچه ساکت باش، حالا این نگرش هم میداشت جیغ و داد میکرد اینو، گفت نه درد نداره، درد نداره، این یه دروغ، مگه میشه آمپول درد نداشته باشه؟ دو، الان با آقای دکتر میگم این سوزنشو در بیاره بهت بزن، انواع و اقسام دروغا رو ریز کرد، اینم هیچ ترتیب اثری نمیداد به این مسئله، صدق لسان صفر. من بودم تموم که شد آمپول زنی کشیدم کنار، گفتم آجاقا چرا انقدر دروغ گفتی به بچه؟ گفت آجاقا چی کار کنم؟ ببین ساکت نمیشه دیگه. گفتم مثلا این همه دروغ گفتی ساکت شد، اثری داشت؟ 10% هم اثر داشت؟ هیچی. گفت چی کار کنم؟ گفتم راست بگو بهش، بگو بابا تا 5 میشموریم دردش تموم میشه، یا بشین من تا 5 همینجوری بشمورم آمپول، تا 3 هم بشموری تموم میشه. بابا یادت دیشب سرفه میکردی، گریه میکردی، مامانت بهت دارو تلخ داد، مثلا نمیدونم چی بود، بابا اینا که اینجوری مریض شدی این آمپول رو بزنی خوب میشی، باورش بشه که تو راست میگی. این دروغ پشت سرمو میگی، تنها چیزی که خروجش اینه که دیگه تو رو به عنوان بابای راستگو نمیپذیره. فردا اگه 1000 مطلب دیگرم به حقیقتم بهش بگی، نمیتونه ازت بپذیره، الگوگیری نداره. صدق لسان معناست، با مردم راستگو باشه. بنده خدا یه دفعه اومد، دانشجو هم بود، این دیگه فقط مونده بود گریه کنه، میگه آقا عادت کردم به دروغ، میگفت خاطرم که تعریف میکنم 2 تا دروغ توش اضافه میکنم، اصلا هیچ احتیاجی هم نیست، عادت کردم، همینجوری ذهنم میسازه پشت سر هم، یعنی چیزی رو که دارم صدق بیان از واقعیتی که اتفاق افتاده هیچ لزومی هم نداره، ولی 2 تا چیز اضافه تر بهش میگم، به خودم موندم چرا اینطوریه، عادت میکنه آدم، خدا نکنه لسان آدم خراب بشه. لا یخاف فی الله لومت اللائم، باز از صفات دیگه مؤمن اینه که ترس نداره، لا یخاف، از سرزنش دیگران نمیترسه، ای فلانی اینجوری شد اونجوری شد، نه، سرزنش دیگران میکنه، اگه همه ی عالم هم خطا انجام بدن این یکی به جهنم که انجام میدن، من یکی گناه نمیکنم، من یکی خطا نمیکنم، همه اینجوری باشه. وقتی آقای برنج فروشی بشه من اومد فان پای منبرمون هم بود، گفت آقا ما 2 نوع برنج رو با هم دیگه قاطی میکنیم میفروشیم، اشکال نداره. من موندم گفتم شاید مسئلهش یه چیز بغرنجیه، مثلا پیچیده یه داره سوال میکنه، گفتم میگید دیگه به اون بنده خدا که این 2 نوع برنج؟ گفت نه نمیگی. گفتم خب به اسم کدوم برنج میفروش؟ گفت به اسم اون خوبه رو روش مینویسیم، ولی اون نامرغوبه رو قاطی میزنیم وزنش زیاد بشه. دیگه هر کاری کردم دیدم هیچ راهی نداره. گفتم خب این حاج آقا نمیخواست اصلا، برو بچه 10 ساله بپرس، میگه آقا اون چیزی که داری میفروشی با اون چیزی که ادعا میکنی 2 تاست. گفت نه حاج آقا، آخه همه این کارو میکنن، همه مثلا رساله رو باز کن، اگر گناهی را همه انجام دادن حلال میشود، مثلا 98% به بالا انجام دادن حلال میشه، داریم روایت داریم؟ نداریم. من بگم شیرینه براتون، یه وقت ما امتحان داشتیم تو دوران دانشجوی خودمون بود، امتحان داشتیم، من میرفتم این اصلا تقلب نمیتونستم، این شرفم اجازه نمیداد تقلب بکنم، میرفتم این جلوی جلو میشستم، صندلی رو میچسبونم به تخته، اینو تو محیطای دانشجوی زیاد تعریف کردم، میچسبونم به تخته، نه تقلب برسونم نه به کسی بگم نه کسی از کسی بگیرم. خلاصه امتحان زبانم بود شیعه در اسلام، یه پاراگراف میدادن زبان باید ترجمه و درک مطلب بود و تستی و داده بودن دفتر گروه. و این بنده خودم اومد و استادمون نیومده بود اصلا سر امتحان، نتونسته بود بیاد. داد دفتر گروه اومد و پلمپو باز کرد، برگارم پخش کرد و شروع کرد قدم زدن توی حالا مثلا دانشگاه، داشت تو کلاس قدم میزد. دو سه دقیقه که گذشت صدای همهمه و اینا مثلا بلند شد، دیگه مشخصه دیگه مثلا احوال پرسی که نمیکنن دیگه، معلومه برای چی. این بنده خدا میامد سر کلاس، همهمه تای کلاس زیاد میشد، مشخص بود. خلاصه دیدید که سر امتحان، از شما ندیدین البته، ما دیدیم، ولی خب سر اینجور امتحانات همه به هم محرم میشن. خیلی جالبه، از ویژگی های امتحان اینه که تمام قبائح و اینا همه از بین میشه. من نشسته بودم داشتم مینوشتم، این مراقبه اومد بالا سر ما، دستشو زد رو ورقه. این مفهومش چیه؟ سرت رو ورقت باشه. خیلی به من برخورد، ولی گفتم آدم باید رو مومن درست حساب باز کنه. این اشتباه دیده، رفته اون تا یه چیزی شنیده یا اشتباه دیده. گفتم اشکال نداره، اشکال نداره، برگرد امتحانتو بنویس. و هیچی هم نگفت، دوباره رفت و سر کلاس و برگشت و دوباره یه دو سه دقیقه گذشت و اومد بالا سر من وایساد، محکم زد دستش رو ورقه. خیلی به من برخورد، الان یادم میاد، خیلی ناراحت شدم. خدایا این همه دارن دیگه علنی، من که نمیبینم صداشون رو دارم میشنوم، تو حالا بیا فقط به من گیر بدی. خیلی قصه خوردم، گفتم آروم باش، حالا امتحانت دیگه بذار بگذره، تمرکزتو از دست میدی. خلاصه داشتم میزدم میامدم پایین و متن رو میخوندم و مینوشتم. بار سوم اومد بالا سر، گفتم اگه گفت بلند میشم یه چیزی میگم آبرومو داری میبری. بالا سر من وایساد و با یه قیز یه ذره سرمو کرد، دستشو زد رو گفت جواب جیمه دیگه، چرا نمیزنی؟ دیدم این بنده خدا هر دفعه میرفته نگاه میکرده، میگه آخی بچه مردم فلج، مثلا گردنش نمیچرخه، یا لاله نمیتونه مثلا سوال بکنه، آخی یا کوره، نمیدونم چیه، مشکلی داره، خدا انشالله شفا بده، منم یه کمکی به این بنده خدا بکنم، انشالله ذخیره قبر آخرت هم بشه. هر دفعه میرفت آخر کلاس نگاه میکرد، شایع بودن یک جواب رو، آمارش رو نگاه میکرد، کی بیشتر مثلا جیمو زده میامد اینا، نگو این داشته از اول اینجوری میشه. نمیخوام مثل بقیه باشم، دلیل بر این نیستش که اگه همه لومت لائم سرزنش کنم فلانی خودش درس میخونه نمیخواد خیرش به ما برسه، نمیخواد برسونه، نه نمیخوام برسونم، فردا میخوام از این پول در بیارم نون بخورم از این مدرکی که دارم، بعد اومد بود چی کار بکنم؟ فتوای امامو باید ببینید تو این قضیه رضوان الله تعالی علیه. ولا یرای به شیء من علمه، هیچ وقت ریا نمیکنه، ولا یرای به شیء، یه ذره یه خوردم ریا نمیکنه. آدم مؤمن خاصیتش اینه، لا یرای به شیء. و یه طرف رفت مهمونی مفصل، چندین نفرم بود، حال خوشی نصف شب و نماز شبی و، ولی هیچ کس بیدار نشد، هی نگاه کرد، خدای ما نماز شب خونیم کسی نه. صبح بیدار شد سر صبحونه، آقا ببخشید اگه میشه یه لیوان آب بیارید. سری رفت صابخونه و لیوان آب تشکر و خورد و لیوان پست و گفت ببخشید یه لیوان آب دیگه هم اگر میشه. سری صاف و چشم حتما و مهمونا برگشتن، چه خبر، لیوان سوم و اگر میشه بیاد دیگه. همه برگشتن نگاه، گفت عجیبه، نمیدونم این نماز شب چقدر آب میکشه، تعجبم. نماشا میخواست بگه، داشت خفه میشد که چرا نفهمیدن. لا یرایی به شعین، یه خوردم. این چهل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی شیرینه، رضوان خدا بر حضرت امام. این شهوت دیده شدن رو اونشون ریای در گناه هم مطرح میکنه. طرف یه گناه اصلا دزدی مثلا سه فقره داشته، تو زندان میگه من 10 فقره دزدی داشتم، میخواد نمایش بده گنده خودشو. اونجا دیگه عبادت نیست، نماز شب نیست، باید بخونیم اونجا بس ریا. حدیث 7 و 8 باید باشه، اما اوائلش چهل حدیث امام تو زیشون مثال های اینطوری هم میزنه، میگه تو گناه میگه من فلانی رو هم کشتم، فلانی هم این کار زدم، چیکار کردم، اصلا نکرد این کار رو، ولی اون شهوت دیده شدنه. دیدی امروز چقدر پر و بال میدن به این شهوت ها، باید دیده بشی. صفات مؤمن برعکس، حالا نمیرسیم الان، البته انشالله الان سعی میکنیم برسونیم رو به هم مقدار. میگه مؤمن یشنع و سمعه، یشنع و شنیع میداند، سمعه شنیده، اینی که تو دهن مردم اسمش بیفته، همون شهرت، اصلا یشنع و بد میدونه، یکره و رفعه، از بلندی و گندگی جلو دیگران، آی منو ببینید، آی منو بشنوید، اصلا بدش میاد، از شهرت بدش میاد، فراریه. این دوتا صفته، رحمت کنه رضوان خدا، من کرمان بودم چند روز پیش، رفتم حسینیه حاج قاسم رو دیدم، رضوان خدا برش. اون کسی هم که باهاش بود خودش برام تعریف کرد، گاجی میامد دستشویای اینجا رو میشست. من رفتم همون دستشویام از عمد رفتم دیدم، گفت منتها پشت سرش در رو میبست، نمیذاشت بیان. اینو لازم دارم، تربیت نفس اینه. اهل بیت علیهم السلام ادبمون میکنن، تربیتمون میکنن. عزیزان خدا رحمت کنه آیت الله رؤوفی رضوان الله تعالی علیه، یخیشون تاریخ از علمای قدیمی بود. ببینید نجف شاگرد آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بود، ببینید چقدر قدیم بود. ایشون میگه من گاهی میدیدم علما، بزرگان، مدرسین درس خارج میامدن پای درس اخلاق شرکت میکردن، میگه عبارم سرشون میکشیدن. میپرسیم آقا شما چطور؟ حالا مثلا شما، میگفت ما احتیاج داریم به اخلاق، احتیاج داریم. هر هفته میامد پای درس اخلاق، گفتم آقا چطور شما؟ پس میگه ما میشناختیم، طلبه بودیم. حالا با تو آقا شما عبا رو سرت میکشی. میگفت میترسم از تیزی کلام این گوینده گرفته بشه، اونی که داره منبر میره خطابه میگه، توندم داره میگه، میترسم وقتی ببینه یه آیت الله یه کسی نشسته یه ذره لطیفتر بحث و مطرح بکنه، چک توش نداشته باشه. من احتیاج دارم به این تیزی. عبا میکشیدن که نشناسنشون. چقدر ما احتیاج داریم دور بشیم از اخلاق، دور بشیم از روایت، وقت میفتیم تو دامن کسی دیگه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا ولی والذین کفروا، اونایی که اینا رو پوشوندن نسبت به هدایت الهی، نسبت به قال الصادق و قال الباقر علیهم السلام، اینا رو پوشوندن، بی ولی نمیمونن. اولیاءهم طاغوت، ولیشون طاغوته. یخرجونهم من النور الی الظلمات، و تاریک میشه آدم. اینا هم ماهیتش تذکریه. سرزنش اذیت نکنه، ریا نکنه آدم. و از عرض علیه امران احد و همال دنیا و الاخر و للاخره اختار امر الاخرت علی دنیا. وقتی تو دوراهی گیر کرد، کلام آخر باشه، تو دوراهی گیر کرد، یکیش برای دنیا بود، یکیش برای آخرت، اختیار کند، انتخاب کند اون امر آخرت را، گیر نکنه تو مسئله دنیاش. خیلی سخته، خیلی سخته وقتی بین امام حسین گیر کنه و سکه های طلا، وقتی بین امام حسین علیه السلام گیر بکنه و خدایی نکرده اون طلا جواهری که گفتن ما به زنانتون میدیم، مسلم تعریف بکنه میگه ما بیش از 4000 نفر فقط دور دارالحکومه رو گرفته بودیم. اینا رو باید ببینید، حالا خیلی تاریخش مفصل. میگه ملعون ابن زیاد از در دارالحکومه نمیامد، از ایوان میامد، مردم ناسزا میگفتن برمیگشت. 4000 رو خورده این نفر اومدن تبلیغات کردن، مسائل دنیوی رو زگن لهم و شیطان زینت دادن، اینو میدیم اونو میدیم، بحث رو عوض کردن تا جایی که مسلم بن عقیل رو شنیدید دیگه، لحظات آخر تنها گذاشتن. میگه برگشتن دیدم هیچ کس نیست، تنهامون 4000 رو خورده این نفر بیعت، از اونها هیچ کس نیست. اختار امر الاخره، امر آخرت رو بر امر دنیاش اختیار بکنه، ترجیح بده انشاءالله. و همین مقدار دیگه بیشتر اذیتتون نکنیم. تعدادش هم زیاد بودا، و یه وقت اومدن میامدن پیش کت خدا، اینم بگم شیرینه براتون، میامدن پیش کت خدا و میپرسیدن امروز چندم ماه رمضونه. کت خدا هر روزی از ماه رمضون که میگذشت یه دونه سنگ مینداخت تو کوزش و نگاه میکرد، میگه امروز دهم ماه رمضونه، مثلا 10 تا سنگ. بچه‌ها اومدن اذیت کردن، یه مشت سنگ ریختن تو کوزه. اومدن از کت خدا پرسیدن کت خدا امروز چندم ماه رمضونه؟ نگاه کرد و گفت امروز 48 ماه رمضونه. نداری ماه رمضون، یه ماه 30 روزه. گفت خدا بهتون رحم کرد، 68 بود، من تخفیف بهتون دادم 48. حالا خیلی روایتش مفصله، من تا وقتمون دیگه اجازه نمیده، به همین مقدار خدا بهتون رحم کرد. نه انشالله عامل باشیم. من عمل به ما علم علمه الله ما لم یعلم احسن. اگه اون مقداری که آدم بلد باشه عمل بکنه انشاءالله، خدا اون چیزی رو که بلد نیست رو یادش میده انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار و فلا جعله الله آخر العهد مني لزیارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب حسین علیهم السلام. فاطمیه است چون روزه امام حسین میخونی میگم برات. تو روایت داره که اسما وقتی دم در رسید دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها کار تمام شده بود، نگفت که بین واقف شد جلوی در، دید امام حسن و امام حسین علیه السلام جلوی در ایستاد. مادرمون کجاست؟ اسما نائمه خوابیده. مادرمون هیچ وقت این موقع روز نمیخوابید. دویدن داخل اتاق، روایت میگه امام حسن علیه السلام انکب به علیها، خودشو انداخ رو بدن مادر، شروع کرد اشک ریختن. اما در مورد امام حسین علیه السلام روایت فرق میکنه، فرماید این خد و خد یعنی صورت گونه. این صورتشو گذاشت کف پای مادر، شروع کرد کلمه مینی یا امها، مادر با من حرف بزن قبل عنیت صد قلبی، مادر قلبم داره پاره پاره میشه، با من حرف بزن، با من حرف بزن. آخه چی کشید امام حسین؟ این طفل چی کشید؟ مادر از دست دادن تو کودکی فریاد داره، فریاد کلمه مینی یا املا، مادر چرا حرف نمیزنی؟ الان قلبم پاره پاره میشه. یه جا اینجا آدرس صورت ابا عبدالله رو داریم. یه جا هم بالا سر علی اکبرش بود، جعل خد ده و علا خده، صورت به صورت علی اکبرش. علی جان بابا، علی بابا جان، دلش داره آتش میگیره ابا عبدالله علیه السلام. یه جای آخرم داریم، ثم انقلب عن فرسه، از اسبش روی زمین افتاد، علا خد هلیوم، از طرف راست صورتش روی زمین افتاد، و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلب. Yani galiba.